ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا با ساعت 14 از رادیو فردا هستید و شنونده رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته خبری تحلیلی در روزی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه NBC گفته ایران به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم ترامپ هست. رئیس جمهور استیضاح شده کره جنوبی سرانجام پس از 2 هفته بازداشت شده و احمد رضا جلالی زندانی 2 تابعیتی ایرانی سوئدی در فایلی صوتی از زندان اوین از دولت سوئد انتقاد کرده به دلیل اینکه معتقد دولت سوئد پیگیر وضعیت او در زندان و در ایران نیست. اما بیش از اینکه ورود بکنیم به این برنامه، بابک غفوری آذر همکارم اینجاست در استودیو با ما با تازه ترین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگویی با شبکه NBC آمریکا گزارش‌ها درباره تلاش تهران برای ترور دونالد ترامپ را رد کرد و گفت ایران به طور اصولی آماده مذاکره با آمریکاست. آقای پزشکیان گزارش‌ها درباره تلاش برای ترور دونالد ترامپ را توطئه‌های اسرائیل و کشورهای دیگر برای ترویج ایران هراسی خواند و گفت جمهوری اسلامی هرگز به ترور کسی اقدام نکرده و قصد آن را نیز ندارد.
You're saying there was never an Iranian plot to kill Donald Trump.
Never, by no means.
این اظهارات در حالی بیان شده که وزارت دادگستری آمریکا حدود 2 ماه پیش یک مرد ایرانی را به اتهام ارتباط با طرحی متهم کرد که اعلام شد نیروی قدس سپاه پاسداران برای کشتن دونالد ترامپ داشته است. به گفته مقام‌های آمریکایی این طرح پیش از اجرا خونسا شد. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بارها وعده انتقام سخت کشته شدن او را دادند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که دولت دونالد ترامپ به برجام برنگردد یا سیاست خود را در این باره اعلام نکند، تهران با آمریکا مذاکره هسته‌ای نمی‌کند. عباس عراقچی شامگاه سه‌شنبه در گفتگویی با تلویزیون رسمی ایران درباره احتمال انجام مذاکرات مستقیم با دولت دونالد ترامپ گفت ما حرفی از دولت جدید آمریکا نشنیده‌ایم.
ما مذاکراتی با آمریکا در چارچوب برجام در موضوع هسته‌ای نداریم. خود شما خواستن بیرون برن. آیا آمریکای دولت جدید آمریکا آماده هست برگرده به این مذاکرات، برگرده به برجام؟ موضوعی هست که ما هنوز نمیدونیم، باید مشخص بشه.
این اظهارات در حالی مطرح شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگویی با شبکه NBC آمریکا از آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره اصولی با آمریکا خبر داده است. صدها مأمور پلیس کره جنوبی روز چهارشنبه با عبور از میان هواداران و محافظان رئیس جمهور تعلیق شده این کشور او را بازداشت کردند. تلاش قبلی پلیس کره جنوبی در روز 14 دی برای دستگیری یون سوکیول به دلیل مقاومت مأموران امنیتی محافظه او شکست خورده بود. به دنبال اعلام غیر مترقبه حکومت نظامی، پارلمان کره جنوبی به استیضاح و تعلیق یون سوکیول رأی داد و دادگاه نیز به دلیل عدم پاسخش به 3 بار احضار برای رئیس جمهور تعلیق شده حکم بازداشت صادر کرد. یون سوکیول اولین رئیس جمهور در کره جنوبی است که پس از استیضاح بازداشت می شود. احمد رضا جلالی زندانی 2 تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است، در پیامی صوتی از زندان گفت دولت سوئد برای آزادی او هیچ تلاشی نمی کند. آقای جلالی در این پیام که همسرش روز سه‌شنبه در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داد گفت مقام‌های دولت سوئد از وضعیتش اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایطش هیچ کاری انجام نشده است.
من همچنان بی کمک و با احتمال اینکه هر روز ممکنه بدتر اتفاق بیفته برام، یعنی شاید اعدام بشم، اینجا تنها موندم. من از مقامات سوئدی درخواست میکنم که اقداماتشون رو تقویت کنن تا من رو بعد از 3185 روز به خانه برگردونن.
پیام احمد رضا جلالی چند روز پس از آزادی ناهید تقوی، شهروند 2 تابعیتی ایرانی آلمانی و چچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی و خروج آنها از ایران منتشر شده است. حکومت ایران اواخر تیر ماه امسال در ازای آزادی حمید نوری، دادیار سابق دادگاه انقلاب در زمان اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان 1367، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را آزاد کرد. رسانه‌ها در ایران از سقوط یک هواپیمای سبک آموزشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و کشته شدن سه سرنشین آن خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هواپیمای کوچک روز چهارشنبه در مسیر بازگشت از رشت به تهران در نزدیکی کوچه اصفهان در استان گیلان سقوط کرد و خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز آن کشته شدند. نقص فنی دلیل سقوط این هواپیما اعلام شده است. سقوط هواپیما و بالگردهای سبک اغلب متعلق به نهادهای نظامی مختلف ایران در ماه‌های اخیر افزایش داشته است.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم بابک به اطلاع شما رسوند، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در گفتگویی با شبکه آمریکایی NBC که بخشی از اون منتشر شده گفته که ایران آماده گفتگوی اصولی با دولت دوم ترامپ هست. او گفته که مسئله بین تهران و واشنگتن نه صرف انجام گفتگو، که تعهداتی است که طرفین باید پس از توافق به اون پایبند باشن. ابتدا در گزارشی بشنویم از سعید جعفری درباره همین مصاحبه مسعود پزشکیان، بعد در این مورد بیشتر حرف خواهیم زد.
مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC ابراز امیدواری کرد که بازگشت دونالد ترامپ به قدرت به شکل‌گیری صلح در منطقه کمک کند و از جنگ‌ها و خونریزی بیشتر در خاورمیانه جلوگیری شود. رئیس جمهور ایران در این مصاحبه که در فاصله یک هفته مانده تا ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید انجام شده، همچنین بار دیگر تاکید کرد که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. او همچنین اضافه کرد که هرچند ایران به دنبال جنگ نیست، اما از آن هراسی هم ندارد و به هر اقدامی واکنش متقابل نشان خواهد داد. آقای پزشکیان در این گفتگو همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مشهور آمریکایی درباره اینکه چرا تصمیم گرفته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، توضیح داد که با توجه به شرایط در ایران و منطقه به این نتیجه رسیده در انتخابات شرکت کند تا به گفته او بتواند این مشکلات را حل کند. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از گفتگوی خود با شبکه NBC در خصوص احتمال مذاکره با دولت جدید آمریکا تاکید کرد که مشکل از نظر او در گفتگو نیست، بلکه در تعهداتی است که طرفین باید پس از انجام توافق با آن پایبند باشند.
ما مشکلمون با گفتگو نیست.
رئیس جمهور ایران با اشاره به خروج آمریکا در سال 2018 از برجام، ایالات متحده را متهم کرد که این طرف مقابل بوده که به تعهدات و وعده‌های خود پایبند نبوده است. دونالد ترامپ در دور پیشین حضور خود در قدرت، ایالات متحده را از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج کرد. او پس از آن بارها از علاقه خود به حصول یک توافق جامع‌تر با ایران سخن گفته بود، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و راهبرد فشار حداکثری دولت او تا پایان ادامه یافت. او حالا در شرایطی به کاخ سفید برمیگردد که هنوز مشخص نیست چه راهبردی را در قبال ایران پی خواهد گرفت. رئیس جمهور منتخب آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود از یک سو از علاقه‌اش به توافق با ایران سخن گفته و از سوی دیگر کسانی را در کابینه جدید ایالات متحده به کار گرفته که از جمله سیاستمداران مخالف گفتگو با جمهوری اسلامی هستند. پزشکیان در اظهار نظری مشابه صبح روز چهارشنبه در حاشیه نشست دولت در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره احتمال مذاکره با آمریکا پرسیده بود چنین پاسخ داد: روز دوشنبه 1 بهمن ماه دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیف برای دومین بار وارد کاخ سفید خواهد شد تا دوره جدیدی در تاریخ ایالات متحده آغاز شود. او از زمان پیروزی در انتخابات اظهار نظر صریحی درباره ایران نکرده و ناظران در انتظار رونمایی از راهبردهای دولت جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هستند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس روی خط تلفن با ماست تا در این زمینه بیشتر گفتگو بکنیم. آقای علیجانی سلام، خیلی ممنون که با ما هستید و با شنوندگان رادیو فردا. در گزارش سعیدم شنیدید آقای پزشکیان به شبکه NBC گفته که ایران آماده گفتگوی اصولی با دولت دوم ترامپ هست. همین هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا ایران با دولت‌های اروپایی مذاکره می‌کنه ولی نه با آمریکا، گفته بود که آمریکا کینه شتری داره از ایران. شما چی فکر می‌کنید؟ آقای پزشکیان در مقام رئیس جمهور این حرف رو زده ولی رهبر جمهوری اسلامی حرفاش نوع دیگری بوده.
با سلام، با تأکید بر این که سیاست خارجی توسط رهبر بیشتر تعیین میشه، ولی ببینید در همین گزارش که شما الان پخش کردید ما دو تا نظر از آقای پزشکیان دیدیم. یکی این که گفت ما مشکلی نداریم، ولی خب یه ملاحظه ای رو مطرح کرد که باید تعهد داشته باشن همه برای انجام توافقات. اما در این مصاحبه خارجی بود، ولی امروز با خبرنگاران داخلی اون ملاحظه رو تبدیل به پیش شرط کرد. گفت اول باید ثابت کنم به گفته‌های خود عمل خواهند کرد، هر وقت پایبند بودن بعدا مذاکره میکنیم. ببین این تشتت رو من ملاک میگیرم که ببینیم الان چه اتفاقی افتاده، چون ببینید ما یک سری مواضع روشن داشتیم قبلا و حالا یک سری مواضع دو پهلو یا متضاد. علی لاریجانی با خود سایت خامنه‌ای مصاحبه کرد و گفت میخوام مذاکره کنیم. کمال خرازی نزدیکترین مشاور رهبر تو سیاست خارجی و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی هم همینو گفت. عراقچی اومد یه چیزی بالاتر گفت، گفت ما هم رو برجام و هم بالاتر از اون مذاکره میکنیم. عبدالعلی زاده اومد گفت که تصمیم کل نظام و حاکمیت این هست که مذاکره رو در رو بکنیم، یعنی نه با واسطه. اما همین عراقچی پریروز دوباره موضعش رو یه خورده تغییر داد، گفت که اول بایستی موضعش رو ترامپ روی برجام اعلام بکنه بعدا مذاکره بکنیم. بعد گفت ما با اروپایی‌ها فقط رو هسته‌ای مذاکره میکنیم و نه رو چیز دیگه، در حالی که خودش قبلا گفته بود برجام تمام شده و حالا میگه که اول موضعش رو برجام تعیین کنه. چند یه مدت پیش گفته بود فراتر از برجام مذاکره میکنیم. یا مهدی فضائلی که حالا تبدیل به سخنگوی بیک شده، یه مدت پیش نوشت که حرفای خامنه‌ای بد فهمیده شده، دسته‌بندی کرد، گفت جایی ما با آمریکا و اشتراک منافع داریم میتونیم مذاکره کنیم. اما همین دیروز یه خود حرفش رو تغییر داد، گفت به ده ها دلیل مذاکره با آمریکا خسارت محض و ما چرا الان باید اشتیاق نشون بدیم در حالی که اونا فکر میکنن ما خیلی ضعیف هستیم. بنابراین حالا ما باید ببینیم که این مواضع روشن قبلی و این حرفای دو پهلو یا متضاد که معلوم نیست پیش شرط، معلوم نیست ملاحظه است، اینا معناش چیه؟ آیا خط مذاکره دچار دست‌انداز شده، حالا یا به خاطر اختلافات داخلی یا مواضع از موضع بالایی که از اون طرف یا پیش شرط‌های سنگین شنیدن، یا نه دارن کاهش میدن اشتیاقشون رو، کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف؟ من بین این دو گزینه فکر میکنم بیشتر دومی باشه، یعنی دارن اشتیاقشون رو کاهش میدن و اختلافاتشون رو مدیریت میکنن. ببینید ساخت و بافت قدرت در ایران روحانی نظامی، روحانی ها اهل خطابه و شعارن، نظامی هم اهل رجزخوانی، ساخت و بافتش تکنوکراتیک نیست. بنابراین حضرات یه شعارهایی میدن بعدن تو قافیهش گیر میکنن.
آقای علیجانی، این اولین گفتگوی مسعود پزشکیان با یک رسانه خارجی هست بعد از انتخاب دونالد ترامپ، بعد از اینکه مشخص شد آقای ترامپ به قدرت برمیگرده، به نوعی داره سیگنال میفرسته. از یک طرف مشخصا میگه که ما دنبال ترور ترامپ نبودیم و نخواهیم بود، از یک طرف اعلام آمادگی گفتگو میکنه. آقای ترامپ هم غیر از مسئله هسته‌ای که گفته که براش خیلی مهمه، حتی گفته که دنبال سرنگونی حکومت ایران نیست. آقای پزشکیان هم اینو تأکید کرده، گفته که آمریکا به تعهداتش عمل نکرده بود، دنبال سرنگونی دولت ایران بود. شما چی فکر میکنید؟ آیا این میتونه زمینه مشترکی برای شکل گیری مذاکره باشه یا چه زمینه‌های دیگری لازمه که این مذاکرات به پای عمل هم برسه؟
من فکر میکنم مذاکره شک بگیره. حالا طرفین یه دروغایی هم میگن، حرفای آقای پزشکیان خلاف واقعه که ما به دنبال بمب نیستیم. خب کل فرایانی رو ما به دنبال ترور نیستیم، داره که علی خامنه‌ای صریحاً اعلام کرده بود. و همینطور آقای ترامپ الان به آقای ترامپ دو نوع پیشنهاد داده میشه. یکی این که اول فشار حداکثری بیار، حالا بعضی هم میگن بعدش مذاکره کن، بعضی هم که تندترن، حتی متاسفانه برخی ایرانی هایی که از جنگ و اینا هم حمایت میکنن میگن نه باید شما جمهوری اسلامی رو حذف کنید. ولی ادعی هم میگن اول فشار حداکثری بعدم مذاکره. خود ترامپ ادعی دیگه هم میگن اول مذاکره اگه نشود فشار حداکثری. من فکر میکنم آقای ترامپ احتمالاً هرچند قابل پیش بینی نیست کار دوم رو خواهد کرد. در ایران هم خامنه ای چون نمیخواد مدیریت بکنه اختلافات رو، کشور رو رها کرده. خامنه ای اومد جام زهر رو بالا کشید، خامنه ای میگه نرمش قهرمانانه. یعنی نظام جمهوری اسلامی داره هزینه لجبازی و نفاق خامنه ای رو میده، در حالی که او باید مدیریت بکنه. در جمهوری اسلامی کسی مسئولیت مذاکره و عقب نشینی رو نمیپذیره و این هزینه است که نهایتاً از جیب مردم ایران خواهد رفت.
آقای علی جانی وقتمون خیلی کم هست، خیلی کوتاه میخوام از شما بپرسم، اشاره کردید به صحبت‌های امروز آقای پزشکیان که گفته که اول باید ثابت کنه به حرفاش عمل میکنه، هر وقت پایبند بود گفتگو میکنیم. آقای عراقچی هم به تلویزیون ایران گفته که تا دولت ترامپ به برجام برنگرده یا سیاستش رو اعلام نکنه مذاکره نمیکنیم. این چجوری باید ثابت بکنه؟ یعنی انتظاری که جمهوری اسلامی از ترامپ داره چی هست؟
من این رو بیشتر الان مصرف داخلی براش میبینم، همونطور که شما اشاره کردیم بیشتر در مصاحبه با داخل هست. اما انعکاس بین المللیش هم که گفتم کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف، وگرنه جمهوری اسلامی در واقع همونطور که فضایلی هم به کار برده اشتیاقش رو نشون داده. یه جمهوری اسلامی الان سیاست منطقیش تضعیف شده، شکست خورده. حالا در سیاست داخلی اونقدر که در سیاست خارجی تضعیف شده تضعیف نشده، ولی بحران‌های عظیمی داره. من فکر می‌کنم نهایتاً حرف آقای عبدالعزیزاده عمل بشه یا حداقل روش اقدام بشه که کل نظام تصمیم به مذاکره گرفته. حالا با کلمات هم اینو بزکش میکنن، مذاکره شرافتمندانه برای کاهش تحریم، یا میگن فقط هسته‌ای ولی پشت صحنه میرن روی مسائل دیگه مذاکره میکنن. من فکر میکنم اول راه مذاکره رو میرن، ولی اگر نرخ بالایی برای مذاکره گذاشته بشه و بالاتر از حیثیت جمهوری اسلامی باشه مذاکرات به شکست خواهد انجامید.
خیلی ممنونم رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس، روی خط تلفن با ما بود. اما مقام‌های مسئول آمریکایی و قطری میگن که اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از هر زمان دیگری به توافق آتش‌بس در نوار غزه نزدیک شدن. جنگی که 15 مهر سال گذشته پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. این جنگ تاکنون بیش از 40,000 کشته، اکثراً غیر نظامی، و بیش از 2,000,000 آواره بر جای گذاشته. درباره پیشنویس توافق مطرح شده چی میدونیم؟ بشنویم از ایلیا جزائری.
اخبار و گزارش‌های منتشر شده طی روزهای اخیر و همچنین سخنان مقام‌های مسئول نشان از آن دارد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از هر زمان دیگری به توافقی نزدیک شدند که می‌تواند به آتش بس در نوار غزه، آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل بیانجامد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. حماس در حمله 15 مهر ماه سال گذشته به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی 251 نفر را به گروگان گرفت که اکثراً غیر نظامی هستند. همچنان 94 گروگان در اسارت حماس هستند که اسرائیل معتقد است تنها 60 نفر از آنها زنده هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دوشنبه درباره روند مذاکرات گفت:
در چند هفته گذشته تلاش‌های فشرده ما را در آستانه یک توافق کامل و نهایی قرار داد. روز یکشنبه ایالات متحده، قطر و مصر پیشنهادی نهایی ارائه کردند. توپ اکنون در زمین حماس است. اگر حماس بپذیرد، توافق آماده اجراست.
بنابر گزارش رسانه‌های متعدد از جمله روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، توافق سه مرحله‌ای خواهد بود. در مرحله نخست که 42 روزه است، 34 گروگان اسیر در دست حماس که پیش بینی می‌شود از غیر نظامیان باشند، آزاد خواهند شد. در روز نخست اجرای توافق 3 گروگان و بقیه طی 6 هفته آزاد خواهند شد. در این مرحله نظامیان اسرائیلی از منطقه مسکونی در نوار غزه خارج خواهند شد. همچنین ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه چند برابر می‌شود. روزانه 600 کامیون. 16 روز پس از آغاز اجرای مرحله نخست توافق، مذاکرات تفصیلی برای اجرای مرحله‌های دوم و سوم آغاز خواهد شد. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل در این باره می‌گوید:
We are negotiating a gradual deal.
ما برای توافق تدریجی مذاکره می‌کنیم. مرحله نخست طی 42 روز اجرا خواهد شد. طی این 42 روز اگر همه چیز به خوبی پیش رفت، بر سر اجرای مرحله دوم که پیچیده‌تر خواهد بود، مذاکره خواهیم کرد.
در مرحله دوم گروگان‌های باقی مانده از جمله نظامیان از اسارت حماس آزاد خواهند شد. در مقابل در مجموع 1000 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد که حدود 190 تن از این زندانیان به حبس ابد و حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. در این مرحله اسرائیل به فلسطینی‌هایی که به جنوب نوار غزه گریخته‌اند اجازه خواهد داد به منطقه‌شان در شمال این باری که بازگردند. مرحله سوم بازسازی نوار غزه را شامل می‌شود، مسئله‌ای که ممکن است سال‌ها زمان ببرد. اما هنوز سوال‌هایی درباره پیشنویس توافق مطرح است. طی ماه‌ها مذاکرات، حماس همواره خواهان توقف کامل جنگ پیش از آزادی گروگان‌ها بود. هنوز مشخص نیست آیا آتش‌بس مطرح شده به معنی پایان جنگ است یا نه. از سوی هدف اعلام شده اسرائیل از آغاز جنگ نابودی گروه حماس بود، اما حماس با وجود ضربه‌های سختی که متحمل شد، همچنان بخشی از توانایی‌های نظامی خود را حفظ کرده و دست به عملیات نظامی علیه نیروهای اسرائیلی می‌زند. از سوی تا کنون مشخص نیست که آیا اسرائیل در نهایت با خارج کردن نیروهای خود از منطقه حالی که در حفظ آن اصرار می‌کند موافقت خواهد کرد یا اینکه حضورش در این منطقه ادامه خواهد یافت. همچنین توافقات مشخصی بر سر مدیریت نوار غزه پس از جنگ وجود ندارد، اگرچه مقام‌های آمریکایی از سپردن اداره این باری که به تشکیلات خودگردان فلسطینی سخن می‌گویند.
مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی فرانسوی، نشان لژیون دونوور را در اعتراض به سیاست‌های فرانسه در قبال ایران رد کرده. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی فرانسوی، میگوید در اعتراض به رفتار به گفته او ریاکارانه فرانسه در قبال ایران، به ویژه در زمینه صدور ویزا، از دریافت لژیون دونور بالاترین نشان فرانسه خودداری میکند. خانم ساتراپی که با کتاب مصور پرسپولیس درباره کودکیش در ایران به شهرت جهانی رسید، ژوئن گذشته توسط وزارت فرهنگ فرانسه شایسته دریافت لژیون دونور شناخته شد. اما مرجان ساتراپی روز سه‌شنبه گفت که پس از بررسی عمیق این موضوع تصمیم گرفته است که نشان لژیون دونور را رد کند.
Hier j'ai pris la décision de refuser la Légion d'honneur. Ce geste est une marque de solidarité avec les Iraniens, surtout avec les femmes et avec la jeunesse iranienne, mais aussi avec mes compatriotes français retenus en otage en Iran.
مرجان ساتراپی گفت این اقدام برای همدردی با زنان و جوانان ایران و همچنین شهروندان فرانسوی است که در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدند. وی گفت مدتی است که سیاست فرانسه در قبال ایران را درک نمی‌کند و ابراز تأسف کرد که ویزای توریستی به جوانان ایرانی که عاشق آزادی هستند مخالفان و هنرمندان داده نمی شود، در حالی که به گفته وی فرزندان اولیگارش های ایرانی بدون هیچ مشکلی در پاریس و سنتروپه گشت و گذار می کنند.
Je dois également avouer que depuis un moment j'ai réellement du mal à comprendre la politique de la France vis-à-vis de l'Iran. Alors que des jeunes iraniens épris de liberté, des dissidents, des artistes se voient refuser
خانم ساتراپی درباره منظور خود از اولیگارش‌های ایرانی توضیح بیشتری نداد، اما در سال‌های اخیر شماری از ایرانیان از صدور ویزا از سوی کشورهای غربی برای مقامات ایرانی و فرزندان آنها انتقاد کرده‌اند. مرجان ساتراپی در ویدیویی که در صفحه خود در اینستاگرام منتشر کرد همچنین گفت که خودداری او از دریافت نشان لژیون دونر به معنی بی احترامی به فرانسه نیست و افزود که وی فرانسه را عمیقاً دوست دارد و امیدوار است که این کشور به ارزش‌های خود پایبند بماند.
در شاخص رتبه بندی جهانی گذرنامه، سنگاپور بار دیگه به عنوان معتبرترین گذرنامه جهان معرفی شده. گذرنامه ایرانی با یک پله سقوط در جایگاه 96 قرار گرفته. بشنویم از جمشید زند.
مؤسسه هنلی در جدیدترین گزارش خود گذرنامه سنگاپور را که برای سفر به 195 کشور نیازی به دریافت روادید ندارد، در صدر قوی‌ترین گذرنامه‌های جهان قرار داده است. در این رتبه بندی گذرنامه ژاپن نیز در جایگاه دوم قرار گرفته و دارندگان این گذرنامه برای سفر به 193 کشور جهان نیازی به دریافت روادید ندارند. جایگاه سوم رتبه بندی جهانی هندی به طور مشترک به گذرنامه کشورهای فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و اسپانیا تعلق گرفته و گذرنامه‌های بریتانیا و آمریکا به ترتیب در رده‌های پنجم و هفتم جای گرفته‌اند. ایران همردیف با سودان جنوبی و سریلانکا در جایگاه 96 این رتبه بندی قرار دارد و نسبت به سال گذشته میلادی یک پله دیگر سقوط کرده است. دارندگان گذرنامه ایرانی تنها برای سفر به 44 کشور جهان نیاز به روادید ندارند و بخش بزرگی از این کشورها مانند ونزوئلا، بولیوی و اکوادور در آفریقا و آمریکای جنوبی هستند. بر اساس فهرست هنلی، گذرنامه جمهوری اسلامی اندکی معتبرتر از گذرنامه کشورهای مانند سودان، کره شمالی، اریتره، لیبی، پاکستان، سوریه و یمن است و در عین حال در جایگاه پایین‌تری از کشورهای مانند لبنان، اتیوپی، جیبوتی، آنگولا و گینه قرار دارد. عراق، سوریه و افغانستان نیز سه کشوری هستند که به ترتیب در قعر جدول قرار دارند.
آتش‌سوزی‌های اخیر در لس‌آنجلس جان بسیاری را به خطر انداخته و دانشمندان هشدار می‌دهند که این آتش‌سوزی‌ها نگرانی‌های عمیق‌تری در مورد تأثیرات درازمدت تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین برانگیخته. بشنویم از اردشیر طیبی.
علت دقیق شروع آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا که از روز سه‌شنبه در منطقه‌ای در لس‌آنجلس آغاز شد هنوز مشخص نیست و در دست بررسی قرار دارد، اما دانشمندان میگویند گسترش سریع آن به دلیل شرایط محیطی است که تغییرات اقلیمی در این ناحیه ایجاد کرده. مطالعات اقلیم شناسان نشان داده است که در سالهای اخیر نوسانات شدید بین شرایط خشک و مرطوب در منطقه لس‌آنجلس در ایالات متحده منجر به شکل‌گیری حجم عظیمی از علف‌ها و گیاهان خشک شده که بستر خطرناکی را برای آتش‌سوزی‌های فراگیر ایجاد کرده است. به گفته محققان، تغییرات اقلیمی با افزایش دما و تغییر الگوهای بارش در منطقه منجر به تشدید این شرایط شده است. این وضع ناپایدار که تغییرات شلاقی نامیده می شود، دوره‌های خشکسالی طولانی مدتی را منجر می شود که در آن بارندگی‌های سنگین و سیل‌آسا ناگهان ظاهر می شود و زمینه‌ساز بحران‌های زیست محیطی و انسانی بی‌شماری است. دانیل سواین و همکارانش در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه‌ای تازه مشخص کردند که از اواسط قرن 20 تا کنون این تغییرات شلاقی بین 31 تا 66 درصد افزایش یافته است. آتش‌سوزی‌های اخیر در لس‌آنجلس یک نمونه بارز از این پدیده است. این آتش‌سوزی‌ها نه فقط خسارت مالی سنگین، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی نیز بر جوامع محلی بر جای گذاشته. این مطالعه همچنین نشان داده است که با هر درجه افزایش دمای جو زمین، ظرفیت تبخیر، جذب و آزادسازی آب در جو نیز 7% افزایش می‌یابد. این افزایش ظرفیت جو که از آن به عنوان اسفنج جوی یاد می‌شود، نه تنها منجر به بارش‌های سیل‌آسا می‌شود، بلکه رطوبت گیاهان و خاک را از بین برده و آنها را خشک و آماده آتش‌سوزی می‌کند. داده‌های سازمان تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که دمای متوسط کره زمین در سال 2024 با افزایش 0.1 درجه نسبت به سال گذشته به حدی رسیده که تاکنون انسان مدرن آن را تجربه نکرده بود. دولت‌های جهان در سال 2015 و در چارچوب توافقنامه پاریس متعهد شده بودند که از افزایش میانگین دمای زمین بیش از 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی جلوگیری کنند تا از فجایع اقلیمی شدیدتر و هزینه برتر جلوگیری شود. با این حال، اراده سیاسی و اجماع جهانی قدرتمندی برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی وجود ندارد و به رغم نشست‌های پی‌درپی بین‌المللی، کشورها در انجام مسئولیت‌های زیست‌محیطی خود کوتاهی می‌کنند.
همین گزارش اردشیر طیبی به پایان ساعت 14 امروز میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون هم در مورد مسائل مختلف حتما با ما در میون بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمند.